خاطرات خانه زندگان، قسمت 41. گرد آینه ضمیر جهان گرد و زنگ و غبار می‌بینم. قسمت پیش به دستگیری مجدد خودم و به زندان لشکر 77 خراسان در خیابان سرباز که بازداشتگاه موقت ساواک مشهد بود اشاره نمودم. شرح دادم که از اونجا به بند 5 زندان وکیل‌آباد قرنطینه و سپس به بند 1 منتقل شدم. جمع زندانیان سیاسی در اونجا جمع بود. زندان لشکر جنب پادگان 4 قرار داشت و در واقع سوله‌مانندی بود وسط لشکر 77. گویا پیشتر استبل یا انبار بزرگی بوده و از آن زندان ساخته بودند. ورودی زندان لشکر درب کشویی یغوری داشت که با آه و ناله باز می شد و قژ و قژ صدا می کرد. ماشین ساواک از اونجا وارد پارکینگی می شد که انتهایش سمت چپ اتاق افسر نگهبان بود که زندانیان را تحویل می گرفت و پس از طی تشریفات داخل بند می فرستاد. شنیدم در سقف زندان مزبور ساواک میکروفون هم کار گذاشته بود. اتاق شکنجه گوشه سالن کنار توالت قرار داشت و به عمد سقفش را برداشته بودند و فریاد زندانیان در بند عمومی می پیچید. بچه ها تلاش می کردند تا اونجا که ممکن است با شکنجه شدگان همدردی کرده و با شوخی و جدی آزار زندانبانان را به سخره بگیرند. از پیش دمپایی های ابری را برای شکنجه شدگان آماده می کردند تا چنانچه توانستن راه بروند درد کمتری تحمل کنند. با درامب و درومب و رنگ گرفتن هم که بود از اندوه زندان می کاستند. وقتی امثال علی باقرزاده ثانی و مهدی مددی را شکنجه می کردند، بچه ها دم گرفته و به سبک عبدالباسط که قرآن می خواند با هم می گفتند ازا علی گرفتتو و با شلاغ زددتو و قال علی آخ واخ به ایزم بن گرفتتو به ایزم بن زددتو. تخت فنری و زوار در رفته ی شکنجگاه زندان لشکر مشهور شده بود. به محض اینکه بازجویان زندانی را روی اون می انداختند، انگار او در یک چاله می افتاد، یک مرتبه وسط تخت پایین می رفت. من البته اونجا شکنجه نشدم، این موضوع را از دیگر زندانیان شنیدم. شکنجگران عباس رستگار و محمود ائمی و علی خلخال و هادی کاملان را تا توانستند زدند و به محمد علی بابا صبوری به خصوص، چون زیر حوض خانه خودش سلاح مخفی کرده بود، فشار فوق العاده آوردند. یکی از بچه ها را چنان شکنجه کردند که کف پاهایش صاف شده بود. تاها میر صادقی مدت ها بر اثر شکنجه خون ادرار می کرد. ظریف جلالی را هم آش و لاش کرده بودند. بعضی از زندانیان نمی توانستند روی پاهایشون راه بروند. با مصیبت به توالت می رفتند. در آن ایام به دلیل کثرت دستگیر شدگان سلول های ساواک پر بود و تعدادی در همون اتاق اصلی شکنجه اقامت داشتند. همونجا می خوابیدند، شکنجه می شدند و شاهد شکنجه های بقیه نیز بودند. بیشتر کسانی که در زندان لشکر بودند بعداً به زندان وکیل‌آباد منتقل شدند و در ادامه اسامیشون را خواهم گفت. در ساواک مشهد منوچهری، برزگر، دانشمندی، رجبی، عباس علی آقا بابایی، علی آبادی، فروزانفر که اسم مستعارش مسعودی بود و یکی دو نفر دیگر بازجویی می کردن. پیشتر همه کاره حسن ناهیدی بود که 14 بهمن سال 54 توسط چریک های فدایی و شلیک هاشم بابا علی ترور شد. گفته می شود حمید اشرف با اون موافق نبود، اما مسئول تشکیلات سازمان در خراسان محمد حسینی حق نواز بر انجام اون اصرار داشت. آخرین رئیس ساواک خراسان سرهنگ احمد شیخان بود که گرچه در مواقعی معقول عمل می کرد، اما او در رأس سیستمی بود که از جامعه شناخت چندانی نداشت. زمستان سال 54 اولیا حضرت فرح پهلوی به مشهد می آیند. سناتور علی رضایی سرمایه‌دار مشهور هم با ایشان بود. مقامات محلی برای قضای شهبانو دنبال گوجه فرنگی می‌گردند و کمتر در مشهد پیدا می‌کنند. شاید شما تعجب کنید، بیشتر بارفروش‌های مشهد از جمله حاج محسن دور محمدی را گرفتند و به زندان لشکر آوردند و مدتی بارفروشان آنجا بودند. زندان وکیل‌آباد سال 50 افتتاح شده بود. البته کلنگ اون را سال 43 زده بودند و ساخت و آماده سازی اون طول کشیده بود. نخستین مدیر زندان سرهنگ شیروانی بود و زمان وی به زندانیان خیلی سخت نمی‌گذشت و رابطه ها شکراب نبود. حتی برخی پاسبان ها می آمدند و پیش بچه ها درس می خواندند. سیر وقایع شیروانی را هم کنار زد. بعد از او کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و معاونش سرگرد و بعداً سرهنگ هوشیار فرزین همه کاره زندان شد که برخلاف شیروانی به سختگیری شهره بود. زندانیان پیشتر در حیات خاکی زندان که دوروبرش سیمهای خاردار بود تا حدودی آزادی عمل داشتند و حتی سبزی می کاشتن. اما چندی بعد دیواری بلند به ارتفاع 5 متر با سنگ و سیمان ساخته می شود و حیات بند سیاسی را از فضای داخلی زندان جدا می کند. بالاخره به بند 1 رسیدم، جایی که دیگر زندانیان سیاسی هم بودند. انگار دیروز بود. یادم می آید هوا آفتابی بود و ناگهان دوست عزیزم حسین ارگنجی را دیدم. حسین از نسلی بود که رفتند و دیگر تکرار نمی شوند. داشت در حیات فوتبال بازی می کرد. دروازه‌بان، گلر بود. تا مرا دید گل خورد، اما بلند بلند رو به تیم مقابل گفت این گل قبول نیست، این گل قبول نیست. بعد با شور و شادی دوید جلو و سفت و سخت رو بوسی کردیم. بازی هم تعطیل شد و بچه ها دور بر ما چند نفر تازه وارد را گرفتند. حیات بند 1 خیلی بزرگ بود. به تدریج دیگر بچه ها که هیچ کدامشون را پیشتر نمی شناختم آمدند و برخلاف زندان قصد که ممنوع بود خوش و بش و رو بوسی کردیم. روزنامه های قدیم ایران از سال 1327 تا 1334 جلد شده در بند یک بود و برای من نعمتی بود. در بند کتاب‌های خوب هم کم نبود. ضرورت هنر در روند تکامل اجتماعی ارنست فیشر، اسلام شناسی پتروشوفسکی، شش بال علم جورج سارتون، تاریخ علوم پیر روسو، نگاهی به تاریخ جهان جواهرلال نهرو، تاریخ جهان نو رابرت روزول پالمر، از سبا تا نیمای یحیی آریانپور، تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی، منشأ حیات اوپرین، علم به کجا می رود ماکس پلانک، از کهکشان تا انسان جان ففر، ذره بی انتها و راه طی شده مهندس بازرگان، منشأ انسان نسترخ، پرتوی از قرآن آیت الله طالقانی، انسان زاده میمون است فریدون شایان، با مخاطبهای آشنا و خودسازی انقلابی دکتر علی شریعتی، زمینه جامعه شناسی امیر حسین آریانپور، نقد و تحلیل آثار عطار نیشابوری اثر بدیع الزمان فروزانفر، تاریخ مشروطه احمد کسروی، آزادی یا مرگ نیکوس کازانزاکیس از جمله کتاب‌های موجود در زندان بود. کتاب‌هایی هم بود که عمومی نبود، مثل کتاب راه حسین مجاهدین، اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیستر، نوشته‌ای در مورد تکامل که مجاهدین تهیه کرده بودند، چکیده مانیفست مارکس و انگلز به فارسی و از این قبیل. چندین نوار خوب موسیقی هم داشتیم. شور امیروف، اوورتور اگمونت، اپرای فیدلیو اثر بتوون که به رهایی یک زندان سیاسی اشاره داشت، سویت شهرزاد کورساکوف، آرشین مالالان، چندین کاست از گلهای جاویدان، نوارهایی از درویش خان، خونساری، گلپایگانی، عبدالوهاب شهیدی، مرضیه، بنان، قوامی، بدیع‌زاده و دو نوار که حیدر بابا سلام شهریار روی اون ضبط شده بود و من آغاز اون را خیلی دوست داشتم. حیدر بابا ایلدریم لار شخاندا سلر سولار شقیل دیوب آخاندا قیزلار و ناصف باقلیوب باخاندا سلام السون شوکتوزه ایلوزه منیم ده بیر آدیم گلسین دیلوزه. حیدر بابا زمانی که آسمان می غرد، سیل ها جاری شده و آب ها روان می گردند، وقتی که دخترها صف بسته و به تماشای اون می نشینند، سلام بر منزلتت و بر مردمانت، اسم من همگاهی بر زبانت بیاید. حیدر بابا درختانت قد کشید، اما دریغ که جوانانت را قد خمید، برها را لاغری آمد پدید، ظلمت شب بروشنی چیره شد، چشمان گرگ در سیاهی خیره شد.
Şöhretizel, manim de bir adım. Gel-
زندان وکیل آباد برای من باران رحمت بود و دید و نگاهم را عوض کرد. طبق رسمی که از پیش با بود، هر تازه واردی اتاق به اتاق دعوت می شد و ضمن این که از خودش می گفت و اخبار بیرون را می داد، در جریان مسائل زندان هم قرار می گرفت و قدیمی ها نیز موقعیت و جایگاه او را بررسی می کردن که چه تیپ آدمی است و به لحاظ فکری به کدام سو گرایش دارد و خلاصه چند مرد حلاج است. متن اعلامیه ای را که خودم نوشته بودم به خواست بچه ها برایشان تکرار می کردم. اعلامیه ای که روز دستگیری از من گرفته بودند. در آنجا ضمن محکوم کردن استبداد و اختناق و اشاره کوتاهی به کودتای 28 مرداد و اعدام مجاهدین و فدایان، گروه التکویر و الهجره را کنار مجاهدین گذاشته بودم. یکی از اعضای مجاهدین، محمود عطایی، وقتی شنید با مهربانی مرا صدا زد و گفت التکویر و الهجره گروهی ارتجاعی است و هیچ سنخیتی با مجاهدین و فدایان ندارد. یکی دیگر از بچه ها، علی خراشاد، گفت التکویر و الهجره که توسط شکری مصطفی در مصر بنیان گذارده شده منشعب از اخوان المسلمین است که علاوه بر تکفیر نظام سیاسی، افراد جامعه را هم تکفیر می کند و فرق میان جامعه سیاسی و نظام سیاسی نمی گذارد. مدعیست پس از خلفای راشدین هم رژیم هم جامعه هر دو کافر است و مسلمانان باید سر به کوه و بیابان بگذارند و انزوا پیشه کنند. مجاهدین کمترین نسبتی با این گروه ندارند. با شنیدن این مسئله دریافتم چقدر بیغم. به سختی از خودم انتقاد کردم که چرا بیگدار به آب زده و برای چی التکویر و الهجره را به درستی نمی شناختم. پیش خودم فکر می کردم اگر مدیران ساواک درایت داشتن می بایست همون روز که اعلامیه مورد بحث را خواندن دور انداخته و مرا هم رها می کردن. یاد جمله منصوب به علی ابن ابی طالب افتادم، وقتی مرزها حتی نزد دوستان خودش نیز به هم ریخته و قاطی شده بود، الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی قیل معاویه و علی. روزگار اینقدر مرا پایین آورده که حالا گفته میشه معاویه و علی و بحث است که کلام و سلوک علی درست است یا معاویه. همون روز یکی از پشت با دستهایش چشمانم را گرفت. هنوز گرمای اون دو دست مهربان را حس می کنم. مرا چرخاند و با مهر و شادی سلام کرد و گفت من شکری هستم، شکرالله پاک نژاد. اسم اون انسان شریف را در قصر شنیده بودم. خیلی خوشحال شدم. شکری که من ایشان را آقا شکرالله صدا می زدم گفت فردا نهار بیا اتاق من با هم صحبت کنیم. بند یک سه طبقه داشت و طبقه سوم مخصوص زندانیان سیاسی بود. آقا رضا شلتوکی، مرتضی باباخانی، حسین ربوبی، بهروز حقی، علی معصومی، هادی قبرایی، ظریف جلالی، احمد حاتمی یزدی، حمید صدیق و خیلی های دیگر هم آنجا بودند. به نظر می رسید زندانیان با استفاده از تجارب پیشین حساسیت مقامات زندان را بر نمی انگیزند، چون می دیدم برخلاف قصر پلیس کمتر در بند دخالت می کند. گویا در گذشته هر گروهی تلاش می کرد در میان تازه واردین یارگیری کرده به سوی خود جلب کند، اما بعد قرار می شود که به اونها امکان انتخاب داده شود تا به هر جمع و کمونی خودشون خواستند بروند. پیشنهاد من این بود که اول پای صحبت نمایندگان هر جمعی بنشینیم و اعتنا نکنیم که این راست است و اون چپ. با دیگر تازه واردین پای صحبت جواد منصوری، ظریف جلالی، رضا شلتوکی، شکرالله پاکنژاد، یک نفر از فدایان و محمود عطایی از مجاهدین نشستیم و با اختیار و آگاهی جمع مجاهدین را برگزیدیم و هیچ کس هم ما را مجبور نکرد. در اون فاصله با محمود قضی و قدرت الله پدیداران کتاب سیر تحول قرآن مهندس بازرگان را دقیق خواندیم و من از احمد حاتمی یزدی خواهش کردم کتاب دوزخیان روی زمین اثر فرانس فانون را از روی متن انگلیسی کتاب از اول تا آخر بخوانیم. در یکی از صفحات کتاب فانون به فارسی اشعاری از شیخ نعمت الله ولی و اون طرف صفحه هم وزن اون اشعار از ملک و شعرای بهار نوشته شده بود که مرا به تأمل وامی داشت و بارها و بارها برای خودم می‌خواندم و تکرار می‌کردم. قدرت کردگار می‌بینم، حالت روزگار می‌بینم، گرد آینه ضمیر جهان گرد و زنگ و غبار می‌بینم، مکر و تزویر و حیله در هر جا از صغار و کبار می‌بینم، تیغ آهن دلان زنگ زده کند و بی اعتبار می‌بینم، گرگ با میش، شیر با آهو در چرا برقرار می‌بینم. اون طرف از ملک و شعرای بهار نوشته شده بود فتنه ها آشکار می‌بینم، دست ها توی کار می‌بینم، حق بازان و ماجراجویان بر خر خود سوار می‌بینم، جای احرار در تک زندان یا به بالای دار می‌بینم. از کسانی که جلوتر از ما در زندان وکیل‌آباد بودند شنیدم چندی پیش اسدالله لاجوردی، اسکرولادی، ابوالفضل حیدری، تاهایی، اربابی و حمیدرضا ترقی هم اونجا بودند و آنان نجس و پاکی بازی درآورده دمپایی و کفگیر و ملاقه‌های خاص خودشون را داشتند و تا قضا می‌رسید برای اینکه دست کافر مافری به اون نخورد می آمدن و غذای خودشون را از دیگ عمومی بر می داشتن. بچه ها از قول اسکرولادی می گفتن مجاهدین قصر نمی کنن، نمازشون هم تاکتیکیست، ریاکارند. گفته می شد حمیدرضا ترقی که بازجوی خوبی هم نداشته است با نامه از ساواک تقاضای همکاری می کند. نامی مزبور را یکی از همپرونده هایش دیده بود. او موضوع همکاری را صریح ذکر می کند و اینکه می خواهد از زندان برود و کاری هم به سیاست و میاست ندارد. می گویند زمان قدیم دزدان سر گردنه جلوی زن و شوهری را می گیرند و دار و ندارشون را غارت می کنند و بعد به اونها می گویند همینجا شما را می کشیم. اون دو نفر به دست و پا می افتن که همه چیز ما رو گرفتید، ما رو نکشید. دزدان به مرد می گویند تنها راه زنده ماندن هر دوی شما اینه که همسرت همینجا برای ما برخصد. از سر ناچاری مرد می پذیرد و به زنش می گوید چاره نیست، برخص، برخص تا از شر اینها راحت شویم و برویم. زن هم می رخصد. قائله تمام می شود، اما بعد مرد معترضانه به زنش می توپد که چرا رقصیدی؟ زن پاسخ می دهد چاره نبود و خودت به من گفتی. مرد میگه بله من گفتم برقص، اما نگفتم قر بده. در زیر فشار زندانی گاه به جبر حرفی میزند که نباید بزند، اما اگر از سر اختیار و خودشیرینی باشد چی؟ خلاصه حمید رضا ترقی عملا از جمع مجاهدین دور شد و گروه عسکرولادی با وی راه آمدند و او بعد از انقلاب به نمایندگی مجلس هم رسید، همچنین از مسئولین بین الملل حزب مؤتلفه اسلامی شد. جدا از مجاهدین و فدایان، توده‌ها، مؤتلفه، جمع لطفی و بهکیش، رحمانی و امینی و احمد رضا شعایان و منوچهر یزدیان سفره‌های جمعی یا فردی خودشون را داشتند. زمانی که من به بند یک رسیدم، عسکرولادی و دوستانش نبودند و جمع دیگری که جواد منصوری فرد شاخص اون بود، معترض و مدعی سازمان مجاهدین بودند و آنها هم کفگیر و ملاقب و ملاحظات خاص خودشون را داشتند. علاوه بر جواد منصوری، حجت الاسلام مروی سماورچی، حسن ظریف جلالی، سید محمد رضوی، اکبر دخانچی و بنای بیشیل پیلهی به اسم حسین دلشاد در آن جمع بودند. مجاهدین آنها را مرتجع می‌خواندند و جمع عملاً بایکوت بود. با دستگیری‌های جدید در مشهد، به ویژه در دانشگاه، کمون مجاهدین از تعداد بیشتری برخوردار شده بود. تعدادی از دانشجویان 16 آذر سال 53 در سلف سرویس دانشگاه مشهد با رها کردن کبوتر در سالن غذاخوری به شلوغی دامن زده و گیر افتاده بودند. شماری از روحانیون، عباس واعظ تبسی، سید عبدالکریم هاشمی نژاد، امیر مجد، علی عبادی، غلام علی مصباح، یحیی، محمد ارگی معروف به بهرامی نیشابوری، آنها هم در زندان مشهد بودند. امثال تبسی و هاشمی نژاد علارغم انتقادات خودشون نسبت به مجاهدین، به نوعی تحت تأثیر آنها هم بودند و چنانچه کسی غیر از این گزارش کند واقعیت را نگفته است. به همین مسئله از قضا عسکرولادی و دوستانش معترض بودند، به خصوص که بعدها محمد ارگی، بهرامی نیشابوری، طلبه مدرسه میرزا جعفر، اسلام را کنار گذاشته و به قول آقایان کافر هم شده بود. روحانیون مزبور قاطی بچه ها شده و حتی با آنها بسکتبال بازی می کردن و یک بار حجت الاسلام امیر مجد از سر ناواردی به تیم خودشون گل میزند و اسباب خنده و تفریح میشود. روحانیون مزبور اگرچه خودشون کم و بیش در کلاس‌های مجاهدین شرکت میکردند، اما از اینکه طلبه‌های جوان مثل غلام علی، یحیی مصباح جذب سازمان میشدند دلخور بودند. عسکرولادی و دوستانش هم دیدگاه‌های خودشون را در بند تبلیغ میکردند. دوستی که پای صحبت اونها نشسته بود اما به نظراتشون انتقاد داشت تعریف میکرد بعد از اون که گفتم داده های شما غیر واقعی و نادرست است، عسکرولادی با اخم و تخ به سینه من کوبید و مرا از خود راند و حتی وقتی از وکیل آباد به بند دیگری منتقل میشدم و همه حتی مارسیست ها برای خداحافظی به پاگرد بند آمدن، او و دوستانش محل نگذاشت. بگذاریم. برخلاف قصر، در زندان وکیل‌آباد زندانیانی که حکمشون پایان یافته و آزاد نشده باشند ندیدم. شنیدم با تکنویسی طلبه‌ای به نام سید مصطفی رضوی حیدری، اولی ملکشی زندان با هادی قفوریان آغاز می شود که وی را 11 شهریور سال 54 3 ماه به زندان لشکر برده و بعد با ماشین لنکروز به اوین انتقال میدهند. سید مصطفی رضوی حیدری اکنون در قید حیات نیست. وی سال 59 فرمانده کمیته تبس شد و در شمار نخستین کسانی بود که بعد از حمله نظامی آمریکا در کویر تبس به منطقه عملیات رفت و گزارش داد. سال 51 شماری از زندانیان قصر به زندانهای دیگر از جمله عادل‌آباد شیراز و وکیل‌آباد مشهد منتقل شده بودند. روی همین حساب زندان وکیل‌آباد شلوغ می شود. مشغولیت زندانیان ورزش و به ویژه آموزش بود. آموزش‌های دقیق و منظم که به استثنای روزهای جمعه تعطیل بردار نبود. هر کدام ما در شبانه روز حدود 10 ساعت مطالعه می‌کردیم. هر کمونی کلاس‌های خودش را داشت. در جمع مجاهدین کلاس‌های تاریخچه، سیاسی تاریخ معاصر، ایدئولوژیک، روزنامه خانی، همچنین آشنایی با سرودهای سازمان در دستور کار بود. اینطور که گفته می شد در گذشته محمود احمدی و بعد از وی مهدی ابریشمچی در شمار مسئولین بالای مجاهدین بودند که کمون سازمان را در زندان وکیل‌آباد به پیش می بردند. بچه ها می گفتند تاریخچه را کاظم شفیعی ها کار می کرد و بخشی از کلاس‌های سیاسی را بهمن بازرگانی و بخشی را هم مهدی فیروزیان به عهده داشت. احمد حنیف نژاد هم کلاس‌ها را اداره می‌کرد. روزنامه‌خوانی با سعید فاتح محمدی بود. سعید فاتح که پیشتر شیفته یاسر عرفات بود، بعدها در قرارگاه اشرف وقتی خبر ازدواج یاسر عرفات پخش شد، در نشستی که مسعود رجوی هدایت میکرد، عرفات را زیر زد گرفت که گویی جیم و میم دارد و سازشکار است. احمد کروبی هم در مقطعی آموزش میداد. البته مسئولین نشست ها گاه تغییر میکردن. از احمد کروبی بعداً صحبت خواهم کرد. اینطور که گفته میشد بهمن بازرگانی، ستار کیانی، علی رضا تشیّد، علی مستأجر مارکسیست شده، اما قرار بوده تغییر نظرگاه خود را اعلام نکنند و در کمون بمانند. یکی از بچه ها می گفت حتی قرار بوده اونها پیشنماز هم باشند. عباس مظاهری و حسن عزیزی هم مارکسیست شده بودند. بعضی می گفتند تغییر ایدئولوژی همیشه مبنای نظری و فلسفی ندارد و بر اساس تحقیق صورت نمی گیرد. در مواردی کنار گذاشتن مذهب به خاطر رهایی از قید و بندهاست. ماه رمضان به شوخی و جدی گفته می شد فلانی ماه را دیده. اشاره به این بود که وقتی ماه نو در آسمان دیده می شود، پایان رمضان افراد روزه را می شکنند، روزه نمی گیرند. بهمن بازرگانی به برخی زندانیان گفته بود بازی شطرنج چه اشکالی داره؟ یکی از بچه ها پاسخ میده شطرنج که فی نفسه اشکالی نداره، اما هر چیز از جمله شطرنج اگه در زندان که ما زیر نظر پلیس سیاسی هستیم وقت ما رو بگیره اشکال داره. بهمن ادامه میداد ولی حکم است که شطرنج حرام است. یکی دیگه پرسیده بود خم و راست شدن نماز چه مسئله رو حل میکنه؟ خلاصه کم کم برای همه مشخص می شد که کمون مجاهدین از یک دستی برخوردار نیست و این را خود مسئولین کمون به دیگران اشاره کرده بودند. اسامی زندانیان زندان مشهد. اینجا به نام بیش از 270 زندانی که گزارشون از قدیم هرچند کوتاه مدت به زندان وکیل آباد افتاده و من اطلاع دارم اشاره میکنم. اسامی را به ترتیب الفبا میخونم: مهدی ابریشمچی، طاهر احمدزاده هروی، محمد احمدی، محمد احمدیان، مهدی اخوان، اخو روحانی و دانشجوی دانشکده پزشکی، احمد ادیب نیشابوری، محمد تقی اربابی، جعفر اردکانی یزدی، حسین ارگنجی، محمد ارگی، غلامرضا اسدی گنابادی، محمد اسدی مقدم، علی اسماعیل زاده، نصرالله اسماعیل زاده، نادر افشار، علی رضا اکبری شندیز، محمد علی اکبریان اتفاقی حاجی، حیدر علی الهی، محمد علی الهی، جلیل امجدی، هادی امیر مؤیدی، تقی امینی، بهمن امینی، مرتضی امینی برادر فاطمه امینی، احمد انتظاری نجف آبادی، رحیم انصاری، جورا انورچیان، اویس، محمود ائمی، بهزاد آدرم، محمد عادی‌زاده آدینه، حسین آلات پوش مرتضا، هاشم بابا علی، غلام رضا بانجاد، مرتضا بابا خانی، بهمن بازرگانی، منصور بازرگان، علی باقرزاده ثانی، ابو تراب باقرزاده، احمد علی باقری، محمد رضا باقری، محمد باقر باقریان نژاد، جمال بامدادی، محمد تقی برادران، هاشم بنی طرف، حجت الله بنی عامری، محمود بهکیش، غلام رضا بیجاری، مختار بهکیش، رحمان پارس چوپان بود، شکرالله پاک نژاد، جهانگیر پایدار، قدرت الله پدیداران مقدم، بابا پور سعادت حلقه سنگی، ناد علی پور نقمه، ولی پیامی، حسن پیروزی، حمید رضا ترقی، احمد تشرفی سمنانی، علی رضا تشیّد، مرتضی توکل قاشویی، کیانوش توکلی، علی توکلی، غلام علی تهرانچی، حسین جلیلی پروانه نصفه، جعفرزاده، محمد حسن جعفری، محمد جعفری، مهدی جعفری، محمود جعفری، علی جعفری، علی جعفری پناه، محمود جعفریان، بیژن چهرازی، احمد حاتمی یزد، محمد رضا حافظ نیا، رشید حسنی پسر ملا حسنی که بعد از انقلاب تیرباران شد، محمد حسن حسنی، علی اکبر حسین زاده، سید علی اصغر حسینی، علی حسینی، محمد حسینی چهکند، علی خادمی که روحانی بود، سید علی حسینی خامنه ای، سید هادی حسینی خامنه ای، بهروز حقی منی، محمد حکمتی خسراقی، محمد هادی حکیمی، اکبر حمیدزاده گیوی، نقی حمیدیان، احمد حنیف نژاد، محمد حیاتی، ابوالفضل حیدری، رضا حیدری، حسن خاتمی، علی خرقانی شاهرودی، جواد خجسته باقرزاده، مسعود خجسته رحیمی، علی خلخالی شاندیز، علی خراشادی، حسین خوشحال، ابوالفضل خیرزاده، ابراهیم خیری، سید اکبر دخانچی، محمد حسن دست پرورده، حسین دلشاد که بنا بود، هوشنگ دلخواه، علی اکبر دلشاد غلامی، حمزه دنیوی کشاورز بود، اسماعیل ذوالقدر، اصغر دهباری، حمید رابونیک، حسین رأفتی، محمد راهنمای شهسواری، حسن راهی، طلبه ریزنقشی به اسم ربانی، حسین ربوبی، رحمان نژاد، مرتضی رحمت اللهی، حسن رحیمی بیدهندی، خسرو رحیمی، محمد رحیمی که خدای یکی از روستاهای اطراف مشهد بود که بعدها در زندان تغییر مرام داد. باز هم محمد رحیمی، ابوالفضل رستگار مطلق، عباس رستگار، احمد رستمزاده، محمد حسن رضوانی اردکانی، سید محمد رضوی، عماد رضوی، سید مصطفی رضوی حیدری، طلبه مدرسه نواب مشهد، روح الله رفعتی، محمد روحی پور، اسحاق زاهدیان، مهدی زائریان، زرار زاهدیان، زندگانی نیشابوری، حمید جیان، جلال ستوده، تقی سخنور، علی سجادی طبسی، او طلبه بود و یادم هست وقتی در طبس زلزله شد تمام افراد خانواده او بدون استثناء در زلزله جان باختند، فریادی کشید و همه بند جمع شدیم برای دلداری دادن به علی. تقی سخنور، جهانگیر سرمدی، محمد رضا سلطانی گرد فرامرزی، علی سواد کوهی، محمد سیدی کاشانی بابا، شادانلو که کشاورز بود، محمد حسین شجاعی، محمد علی شرف الدین، مجید شریعت زاده، اسعد شریعت زاده، طلبه به نام شریعتی، احمد رضا شعاعی، کاظم شفیعی ها، رضا شلتوکی، علی شمقدری، حشمت الله شهرزاد، حمید مهدی شیرازی، حسین شیر خدای یزدی، علی رضا صابونی، محمد صادق، مهدی صادقی، حسین صادقی، صالحی، محمد علی صبوری شاندیز بابا صبوری، حمید صدیق، محمود صفاریان، سید حسن طالبی، حمید طالبیان، مرتضی طاهر اردبیلی، حسین علی طاهرزاده، علی اصغر طباطبایی، سید محمد طباطبایی چشم رضایی، عباس طلایی زاده، حسن ظریف جلالی، علی رضا عاقلی، علی عبادی، محمد رضا عربزاده، حسن عزیزی، حبیب الله عسکرولادی مسلمان، محمد حسین عطاران کاخکی، آقا میر عقیلی، حامد علوی، سید حسین علوی، حسین علی مددی، کاکا انصوری، الیسخر عین القضات، رضا قپرایی، هادی قپرایی، حسین قفاری، جواد قفاری، محمد هادی غلامی، هادی قفوریان، سعید فاتح، حمید فام نریمان، علی فرح بخش، محمد باقر فرزانه، محسن فرزانیان، حسین فرصت یحیی، محمد حسین فرهمندی، الیسخر فقیهی سرشکی، حاج فلاح که دستارش حکیم ابوالقاسم فردوسی را به یاد می آورد و به گروه ولعصر اسلحه فروخته بود و در سن 60 سالگی مقاومتی تحسین برانگیز در زیر شلاق نشان داد. مهدی فیروزیان، محمد مهدی فیروزیان، یوسف قانع خشکبیجاری، احمد قانعی رضایی مقدم، لطفعلی قائمی، غلام رضا قدسی، محمود قضی، ایرج قهرمانلو، هادی کاملان نجار، علی رضا کاهوکار، احمد کروبی، رحیم کریمیان، محمد کلاهدوزیان، ستار کیانی، عباس کیا، مسعود گنجی خیبر، اسدالله لاجوردی، رضا ماهوان، حبیب الله مباشری، عزیز محسن، محمد رضا، مسعود گنجی، دکتر محصل، حسین، محمد محمدزاده، مهدی مددی مدد الموسوی، هاشم مددی مدد الموسوی، نصرالله مروج، محمود مروی سماورچی حکیم، عبدالعلی مزدور حق پناه، علی مستأجر، شکرالله مشکین فام، غلام علی یحیی مصباح، عباس مظاهری، علی رضا معدنچی، ناصر معدنچی، ابراهیم معدنی فاروجی، عبدالعلی معصومی، حسن معظمی زهان، جلال منتظمی جعفر، مصطفی منتظمی، احمد ملازاده، حسن ملارضایی، عباس محسنزاده کاشانی، منوچهر ممیز، جواد منصوری، محمد تقی معزنی زاده، سید عباس موسوی قوچانی، عباس مظاهری، عبدالله مهری، سید رسول میر شاه ولد، میر تاها میر صادقی، حسین نامدار، احمد نجاری، جعفر نجفی، علی رضا نخاولی، یحیی نصرآبادی، حسین نقیبی، علی نمایی ملا، علی نمدمالزاده، حسین نمکی شیروانی، محمد نوروزی، محمد تقی واحد، عباس واعظ تبسی، اسماعیل وفا یقمائی، علی وفایی، حسین وفایی، محمد وفایی مقانی، مجتبی ولیزاده، حسین هاشمی، سید عبدالکریم هاشمی نژاد، سید احمد هاشمی نژاد، منوچهر یزدیان، جاسم عراقی و یک افغانی طرفدار ببرک کارمل که نامش را به یاد نمی آورم. بیشتر کسانی که اسمشان را بردم بعد از انقلاب جان باختند و برخی هم به ابتلا افتادند. به غلط تصور می شود همه کسانی که تیرباران و حلق‌آویز شدند می بایست تا آخرین لحظه حیات سر موزه و سرودخان باشند و چنین هم بودند که اعدام شدند. واقعش اینطور نیست، اما این مسئله چیزی از معصومیت و شرافت شهیدان نمی کاهد و از غذا بیشتر و بیشتر استبداد زیر پرده دین را زیر سوال می برد. چرا؟ چون نشان می‌دهد که حتی به کسانی که خودشون هم آنها را تواب و نادم نامیدند رحم نکردند و همه را از دم تیغ گذراندند. هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز، نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد. علی اصغر فقیهی سرشکی را هم به دار آویختند. اگرچه امثال او با شکنجه های وحشیانه شکنجگران از پا در آمدند و در رابطه با سیاست و انقلاب ضعف نشان داده و باعث ضربه خوردن و دستگیری این و اون هم شدند، اما در شرایط دیگر به خاطر منافع مردمشون به آب و آتش زدند، به میدان آمدند. آرزو کنیم هیچ کس در شرایطی که بر آنان تحمیل شد قرار نگیرد.